فکر میکنید چند درصد مردم داروهای اعصاب استفاده میکنند؟ آمار دقیقی از ایران نداریم، اما در مورد آمریکا هول و هوش 20% آدمها دارند داروهای اعصاب استفاده میکنند. احتمالاً وضعیت ما هم بهتر از این نیست. این یعنی حجم وسیعی از نسخه های ما رو داروهای اعصاب تشکیل میده. حالا چه من متخصص مغز اعصاب برای یک بیماری میگرنی، چه همکار متخصص اعصاب روان برای فرد افسرده و بقیه رشته ها هم ممکنه که به تناسب از داروهای اعصاب استفاده کنند. اما تجویز این داروهای اعصاب یک سری مهارت های خاص میخواد، مهارت هایی که در کتب پزشکی یا در سیستم فعلی آموزش پزشکی کمتر بهش اشاره میشه. حتما همکاران اعصاب من مرتب این رو تجربه میکنن که بیمار فردای روزی که داروها رو داره استفاده میکنه تماس میگیره با مطب که من فلان مشکل رو پیدا کردم. اغلب ما هم عادت کردیم که خب تلفنی به بیمار ریاشورنس میدیم، میگیم خب اوکی مشکلی نیست، اینها عوارض گذرای درمان شما هست و باید صبر کنید تا این عوارض سپری بشه. اما بعضی از این عوارض خیلی مهم هستن و ممکنه که ما کمتر بهشون دقت کنیم. خیلی وقتها بیمارانی که این عوارض مهم رو تجربه میکنن درمان رو قطع میکنن و از فالوآپ شما میان بیرون. اما گاهی وقتها آنقدر به شما اعتماد دارن که خب این عوارض رو تحمل میکنن و ممکنه در معرض آسیب قرار بگیرن. من فرهاد مادی، متخصص مغز و اعصاب با سابقه بیش از 50,000 بیماری میگرن و خب به تبع تجربه تعداد زیادی داروی اعصاب، میخوام تجاربم رو تو این زمینه با شما به اشتراک بگذارم تا بدونیم وقتی که بیمار تماس میگیره با مطب، علائمی رو میگه که من بعد از شروع درمان باش مواجه شدم کدوم ها مهم هستند و اینکه در ویزیت بعدی، در ویزیت دوم ما دنبال چه نشانه هایی باید بگردیم و چه معایناتی رو حتما باید توی بیماری که واسش داروهای اعصاب شروع کردیم انجام بدیم. گوش ما باید برای شنیدن 6 عارضه خطرناک کاملا حساس باشه: خطر خودکشی، لانگ کیوتی سیندروم، گلوکوم زاویه بسته، هایپوناترمی، عوارض آنتی کولینرژیک و سندروم سروتونین. با مهمترینشون یعنی خطر خودکشی شروع میکنیم. بیمار با مطب شما تماس میگیره، میگه از زمانی که دارو رو شروع کردم کاملا به هم ریختم، افسردگی من بدتر شده، مضطرب هستم. این کاملا جدیه و خب میدونیم که خطر خودکشی بلک باکس وارنینگ بسیار از داروهای اعصاب. خطر خودکشی خصوصا بین افراد 18 تا 24 سال بیشتر است و معمولا بعد از 31 سالگی ناچیزه. البته سن تنها فاکتور مهم نیست. اگر فردی سابقه ابتلا به بیماری های اعصاب رو داره، مثلا MDD، بایپولار، انزایتی دیزوردر داره، سابقه پنیک داره، PTSD، سابقه بستری تو بیمارستان های اعصاب روان رو داره، این هم در معرض خطر خودکشی میتونه قرار بگیره با داروهای اعصاب. یک سری مسائل حالا با اهمیت کمتر هم هست، اونهایی که بیماری‌های مزمن دارن، از آسم گرفته تا مشکلات قلبی تا حتی یک دیسک کمری که باعث درد مزمن توی فرد شده. توی مشاغل خاص هم پرستاران زن ریسک بالاتری دارن و داغ دیدگی. اگر فردی عزیز رو از دست داده باشه یا توی یک رابطه عشق شکست خورده باشه، احتمال خطر در هفته اول بعد از داغ دیدگی و توی سالگردهای اون، مخصوصا سالگرد اول، بیشتر هست. خب حالا بیمار با مطب شما تماس میگیره، میگه دچار سرگیجه شدم، که اتفاقا خیلی هم شایع است. یا میگه تپش قلب پیدا کردم، افت فشار پیدا کردم، نفسم تنگ شده. ببینید اینها میتواند نشانه عارضه لانگ کیوتی سیندروم باشد. نکته: حتما نبض بیماری رو که میخواد واسش داروهای اعصاب شروع کنید رو توی معاینه اول و توی معاینات بعدی چک بکنید. اونهایی که ضربان قلب پایینی دارند بیشتر در معرض عوارض مثل لانگ کیوتی سیندروم قرار دارند. بقیه افرادی که باید مراقبشون بود باشیم، افراد مسن، خصوصا خانم ها، اونهایی که سابقه بیماری قلبی دارن، اونهایی که سابقه ایست قلبی ناگهانی تو یکی از اعضای خانواده تو سن پایین دارن، افرادی که بی اشتهایی عصبی دارن، اونهایی که مشکلات تیروئید، کبد، کلیه دارن و بعضی از داروهای خاص که یک جدول داره، من اون رو تو وبسایتم قرار دادم. اما حواستون به معروفاش باشه، داروهای مثل متادون، هالوپریدول، کلورپرامازین و آمیودارون. اگر فردی داره این داروها رو استفاده میکنه، ممکنه با داروی اعصابی که ما تجویز میکنیم دچار لانگ کیوتی سیندروم بشه. در مورد داروهای اعصاب، فلوکستین و پاروکستین کمترین ریسک ایجاد لانگ کیوتی سیندروم رو دارند و سیتالوپرام بیشتر ریسک رو. در مورد داروی استیتالوپرام این ریسک متوسطه. و باز هم بهتره که در تجویز اون توی افراد خاص، افرادی که در معرض خطر قرار دارن، بیشتر دقت بشه. آرزه بعدی هایپوناتریمیه که ممکنه ما کمتر بهش دقت بکنیم. در این حالت بیمار تماس میگیره و شکایت میکنه که دچار حالت تعب و استفراغ شده، عضلاتش میگیره، سرگیجه پیدا کرده، زمین میخوره. اینها میتونه نشانه های افت سدیم باشه و جنبه اورژانس داره باید بهش رسیدگی کنید. البته هایپوناتریمی میتونه به صورت یکم شایع‌تر به صورت مزمن اتفاق بیفته و بیمار با چنین علائمی مراجعه نمی کنه. در ویزیت های بعدی بیمار میاد صرفا از خستگی و کاهش حافظه شکایت میکنه. پس حتما در ویزیت های بعدی به این علائم توجه کنید، چرا که اگر بیمار دچار یک هایپوناترمی دارویی شده باشه، در دراز مدت میتونه باعث مسائل مثل پوکی استخوان، مشکلات قلبی و حتی باعث مرگ و میر بشه. مورد بعدی که اون هم گاهی کمتر بهش دقت میکنیم، گلوکوم زاویه‌ای بسته است. این میتونه هم به صورت حاد اتفاق بیفته هم مزمن. توی فرم مزمنش بیمار علائم خاصی نداره تا برسه به مرحله انتهایی بیماری. بنابراین هر بیماری رو که براش داروهای اعصاب شروع میکنید، بهتره که حالا حداقل ته چشمش رو نگاه کنید یا تست میدان دید مرتب توی هر ویزیت انجام بدید. من شخصا تمام بیمارانم رو تو تمام ویزیت هاشون ته چشمشون رو نگاه میکنم و اگر در موقع کاپ دیسکریشو اونها افزایش پیدا کرده باشه، حتما به چشم پزشک ارجاع میدم. اما فرم حاد گلوکوم زاویه بسته گاهی وقتا میتونه برای ما چالش برانگیز باشه، خصوصا اگر باز برای یک فرد مبتلا به سردرد، مبتلا به میگرن، ما داروهای اعصاب شروع کرده باشیم. چون به هر حال بیمار تماس میگیره با مطب و میگه که علائمی رو میگه که دقیقاً مثل علائم یک حمله میگرنی هستن. بیمار تماس میگیره که دچار سردرد شدید و حالت تب و استفراغ شده. شما ممکنه فرض رو بر این بذارید که این یک حمله میگرنی، به بیمار ریاشورنس بدید که خب طبیعیه، داروهای شما هنوز شروع به اثر نکرده و ممکنه شما حملات میگرن رو کماکان تجربه بکنید. بهتر حالت اینه که بیمار رو بخواید و اگر کوچکترین نشانه دال بر افزایش فشار چشم میدید، مثلا پیوپیل های میت سایزی که ریاکشن کمی به نور نشون دادن یا رد آی، در این حالت حتما فرد رو به اورژانس چشم پزشکی ارجاع بدید. ضمن دقت داشته باشیم بعضی افراد واسه گلوکوم زاویه بسته افراد پرریسک محسوب میشن. خانم ها خصوصا اونهایی که بالای 60 سال سن دارن، کسانی که حالا استران دوربین هستن، اونهایی که سابقه خانوادگی گلوکوم زاویه بسته دارن و اونهایی که بجز داروی شما داروی دیگری هم استفاده میکنن که اون هم میتونه فشار چشم رو بالا ببره. خب حالا بیمار تماس میگیره با مطب و میگه که بیمارم بیقرار شده کاملا، از زمانی که دارو شروع کرده گور گرفتگی پیدا میکنه، تب کرده، لرزش داره، مرتب اسهال یا استفراغ داره. تو این موارد داروی بیمار رو قطع بکنید و بلافاصله بگید که بیمار بیاد شما اون رو ببینید، چون اینها میتواند نشانه سندروم سروتونین باشه. و اگر در معاینه بیمار متوجه شدید که یک بیماری که آجیت هست، ترمور داره، رفلکساش هایپر، حتی کولونوس داره، ممکنه عضلاتش سفت شده باشه، حتی ممکنه توی بیمار باوینسکی دو طرفه ببینید، مخاطاتش خشک شده، این پوست برافروخته ای داره و بیش از حد داره تحریق میکنه، اینها ممکنه دال بر سندروم سروتونین باشه. البته ریسک ایجاد سندروم سروتونین توی افرادی که مدت هاست دارن یک داروی افزاینده سروتونین رو با دوز ثابت دریافت میکنند خیلی خیلی کمه، مگر اینکه اخیراً یا دوز دارو رو بالا برده باشید یا بیمار دارو یا مکمل دیگری که اون هم سروتونین رو افزایش میده در کنار داروی شما داره استفاده میکنه. و اما عوارض آنتیکولینرژیک. ببینید بحث من الان مسمومیت آنتیکولینرژیک نیست. اون زمانی که فرد به صورت حاد میاد حالا به قصد خودکشی مثلا داروهایی رو که تجویز کردید با دوز بالا مصرف میکنه، که حالا اون یک بحث کاملا مفصل و جداست. من میام راجع به عوارض آنتیکولینرژیک میخوام باهاتون صحبت بکنم که توی ویزیت های بعدی باید از بیمار بپرسید و همه اونها هم اهمیت هایی دارن که در موردش صحبت خواهم کرد. گاهی وقتا این علائم شدت کمی دارن و ما از اونها چشم پوشی میکنیم، ولی خب خیلی وقتا هم ممکنه برای بیمار دردسرهایی رو ایجاد بکنن. مثلا یک یبوست مزمن میتونه باعث خونریزی های معقدی بشه، خشکی دهان میتونه باعث پوسیدگی دندان ها بشه، مشکلات ادراری، احتباس ادراری میتونه با حالا ایجاد وزیکوریورترال رفلاکس باعث مشکلات کلیوی بشه، خواب آلودگی و گیجی میتونه در واقع کل فانکشن فرد رو در طول روز مختل بکنه، تاری دید میتونه باعث زمین خوردن ها یا تصادفات رانندگی بشه. بنابراین بهتره که حالا در مورد این عوارض حتما توی ویزیت های بعدی از بیمار پرسیده بشه. از توجهتون سپاسگزارم. من توی پادکست بعدی میخوام راجع به نکاتی که باید در تجویز دارو برای یک فرد میگرنی مورد توجه قرار بدیم باهاتون صحبت بکنم. شاد باشید و پیروز.